شنبه 24 آذر ماه 1403 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام نشست پرسش و پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. بارها گفتیم این روزها برای مؤمنان روزهای دعاست. شاید کار بیشتری الان بر نیاد با این حوادثی که می گذرد. و این حوادث چه می کنه با قلب آقای امام زمان سلام الله علیه. خداوند به ایشون صبر داده، صبر بیشتر بده و سلامتی بده برای امام زمان. اون دو رکعت نمازی که گفتیم میخونید دیگه، من هر روز دو رکعت نماز، حتی کسی توان مالی هم داشته باشه برای سلامتی ایشون یه خونم بریزه، یه قربانی هم بکنه، جا داره که این قلب خیلی الان برش فشاره. این کلیک ها رو میبینید دیگه، این حرامی های حرام حرام حالا در سوریه چیکار دارن میکنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هستم محضرتون، روشن کنید این بساط رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آجا فهمیدید که در تعریف عدالت همون بیشتر ما مایل میشیم به اون معنایی که در ارتکاز و عرف و لغت هست، که نمیزن فهمیدید همون بحث اعتدال هست. حالا گاهی اوقات هست مثلا یا همون مفاهیمی که فرمودید شارع مقدس در کنار عدالت مثلا کاشه به عنوان خیر بودن و اینها، آیا اینها هم بازم تطبیقشون مثلا با عرف یا نه؟ مثلا گاهی اوقات هست یه شخصی از نظر مثلا احتیاط و تقوا و اینا دیگه خیلی بفرمایید تو مسائل مثلا جزئی نگر و اینا مثلا میشه، به نحوی که اگر مثلا از مردم بپرسی حتی میگن این از حالت اعتدال خارج شده، باید که او خیلی عوره است و خیلی مثلا تو ریز مسائل مثلا احتیاط میکنه، یعنی از نظر شرعی یه قدر متقن بگیریم از طریق آقایون او عادله، ولی بنابر تعریف لغوی او مثلا از اعتدال خارج، یعنی حالتی که میان مردم هست مردم رو شخص میان روی مثلا نمیدونن، یا مثلا تو بعضی چیزهایی که مثلا از نظر مثلا مردم مثلا استعجانات مثلا مردمی مثلا داره، مثلا توی جلسه هست مثلا همه نشسته، حالا مثلا یه غیبتی هم مثلا میشه، ای پا میشه از اونجا خارج میشه، یا مثلا تند مثلا تذکر میده و اینها، اگر مثلا مردم بپرسن نمیگن فلانی مثلا خیرون و اینا، میگن نه این چه آدم مثلا خیلی خشک مقدس و ایناست، در صورتی که از نظر مثلا تعریف آقای اون اینا خیلی واقعا هم انجام واجبات داره، هم ترک محرمات داره، هم ملکه‌ش داره و اینا. یعنی میخوام بگم که گاهی اوقات اینا با هم مثلا جور در نمیاد. اینجا یه توضیح میفرمایید چجوری هست؟
بله سوال خوبیه. ببینید فقه و عرف رو بخونید، جواب تو اینه. اما کجای فقه و عرف رو بخونیم؟ اونجایی که میگه مفاهیم اگر شارع بیانی نداره باید بریم سراغ عرف، اما تو تطبیق مفاهیم بر مصادیق دیگه کار عرف نیست. و این چیز که شما میگید مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، تطبیق نیست. اگر واقعا این آدم، همین آقایی که گفتید، این آدم درستیه، اهل تقواست، به قول شما قدر متیقن از عدالت رو داره، منتها چون بعضی رفتارهای ناپسند داره مردم خوششون نمیاد، بعد میگن نه این مصداقه، ما نظر عرف رو در مصداق نمیخوام. ما به عرف میگیم شما خیر رو تعریف کن، دیگه ما حرف نزن. عفیفن سائنن رو چی؟ تعریف کن، دیگه ما حرف نزن. دیگه بهش اجازه نمیدیم حرف بزنه. عرف، دقت کردید این بحث خیلی مهمیه که عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق که معیار نیست. به همین خاطر شما مثلا مفهوم فرسخ رو از عرف میگیرید ولی تطبیقم از عرف میگیرید.
خون چی؟ خون از عرف بازم میگیرید.
خون از عرف میگیرید، تطبیق رو دیگه از عرف نمیگیرید، اون از دلیل میگیرید. هم وطفق عرف رو بخونید. اونجا ما نگفتیم به عرف مراجعه میشه. آقایون اگرم میگن اینا همین دقت نمیگن. اونجا شما از ادله بیشتر از زوال جرم خون نمیفهمید. ولی از ما برش گردوندیم به استفاده از دلیل. استفاده از دلیل کار عرفه. معلوم شد؟ یعنی عرف تو مفاهیم تصوری، عرف تو مدالیل تصدیقی حجته، ولی عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق حجت نیست. سه تا کاراییه، هر کدامش فرق میکنه. بازم بگم بخونید، این واقعا کتاب نگاه ها رو اصلاح میکنه. این راجع به این قصه. ضمناً بعضی وقتا اگر عرف ناپسند میدونه، واقعا هم ناپسنده. ما یه دوستی داریم، شما تطبیق نمی کنید، خیلی ایشون مقدس و مقید، و چند وقت پیش یک جلسه بود، جلسه موزمی هم بود، به یکی از آقایون گفته شد که چند تا آیه قرآن بخون که بعد جلسه رو شروع کنیم. اون شخص هم خودش از اساتید همه را میشناسید، را اسم ببرم تطبیق میکنید، از نویسندگان معروف، از اساتید، از به هر حال یک کاری هم تو تشکیلات و شورا داره. این بنده خدا قبول کرد از سادات یه دوست آیه خون. این دوست ما که بغل دست من نشسته بود گفت که اینجور قرآن بخونه نماسم باطله. بنده خدا سرخ شد، سیاه شد، تو جمع جمع متنابه هم بود. خب من باشم اینو عادلش نمیدونم. حالا قطعا اتیان واجبات میکنه، ترک محرمات میکنه، اما خب چه ادب اجتماعیه. شما بعدن یواشکی مثلا، ولی خب اینا میدونه، اینا باید حس ابطال باطلشون و گربر باید در حجل کشت و صریحا باید گفت دیگران هم حواسشون جمع کنن، خب تو اینو له کردی. گوش میکنید، بعضی وقتا هم اینه، همون که مردم میگن درست میگن، بعضی وقتا سلیقه بعضی ها خب اینجوریه. به هر صورت حالا دیگه باشه. خب سوال بعدی
استاد، شما فهمیدید تو بحث استیجا تبرع صحیح نیست، دلیلتون چیه؟ مثلا گفتید حالا یه جایی مثلا ما رفتیم تبریک خواستیم نماز بخونیم از حضرت پدر بزرگ مادر بزرگ اینا، گفتید نذر بکنید، تبرع صحیح نیست، علتش چیه؟
البته نگفتم درست نیست، نمیدونم چرا عرض من بعد میگم یا دوستان تندتر میفهمن، چون بحث قبلی من همین داشت این مشکل. من گفتم خلاف احتیاطه، برای اینکه اصلا شما کاره نیستید، باید یه نسبتی شما با اون مثلا میت پیدا کنید، مثلا چهار رکعت نمازشو به عهده خودتون بذارید. ولی همینطوری من چهار رکعت نماز میخونم برای مثلا مشرعی سلی، که نه مستاجرشید، نه وسیعش هستید، نه وکیلشید، نه چیزه. اینجاست که میگن بر خودتون واجب کنید، که اگر مستاجر بودید براتون واجب بود به اجاره، اگر وصی بودید به حساب وصیت واجب بود، اگر پسر بزرگتر بودید به حساب پسر بزرگتر. اما اگه هیچی نیستی باید یه جهت وجوب پیدا بکنه. اینو من فتوا نمیدم، و اگر بخواد نظر خودم رو بگم بدون احتیاط میگم اشکالم نداره، اما احتیاطش اینه. شاید بعضیام فکر کنم آقای بهجت، آیت الله بهجت فتوا هم داشته باشه که به این شکل انجام بدید، نزد کنید،
ولی فکر کنم مشهور کردن باشن
شاید، حالا مشهور که من نمیتونم
بگم، مثلا بخونه خودش نماز زواج بده.
بله بسیار، بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم در اختراع حضرت عالی کلمه زن رو ندیدیم، نفرمودید. این که با توجه آیا به اون روایات غیر از ابن ابی یعفور، اونا لسانشون یه لسانیه که سراغ اطمینان میرن، از زن حرفی نمیزنن، یا این کسی حضرت عالی مبناتون مبنای یکی اصلا کلن زن رو بیذارید کنار، مثلا در موضوعات، مثلا بعض از آقایون که مطلق زن رو قبول دارن تو بحث موضوعات، یا بعضی یه تفصیلاتی قائل میشن، حضرت عالی مثلا کلمه زن رو در اختلاف نفرمود امروز. اینو یه مقدار،
بله، چون عقیده ندارم. ما معتقد نیستیم در موضوعات مگر جای دلیل داشته باشیم.
لسان روایت مشعره به اونه که باید اطمینان حاصل بشه.
بله دیگه، از مجموعه ادله، از مجموعه ادله. و میدونید که وقتی شارع یه چیز رو قرار میده، اگر تو طریقش دخالت نکنه، شما باید به طریق عقلایی به او برسید. مثلا اگر گفت شراب نجسه، خب سوال، ما چطور مثلا از چه طریقی باید شراب بودن برای ما ثابت بشه؟ شارع فهمیده شراب نجسه، از چه طریقی باید شراب بودن ثابت بشه؟ چون باید ثابت بشه دیگه تا من پرهیز کنم. میگیم یا علم پیدا کن که شرابه، یا اطمینان پیدا کن که شرابه، یا بیانه بگه شرابه. اما گمان داری این شرابه. بعضی از آقایان میگن گمان کافیه در موضوعات. ما آقای فاضل صدیق گرامیمون، جواد آقا فاضل، ایشون اخیراً کتابی هم داره، حجیت و زن فی الموضوعات، و ایشون هم نقل میکنه از بعضی ها، اما خب نقطه مقابل هم داره و به گمان ما نمیتوندن ایشون ثابت کنه. اگر یه مناظره هم ما یه وقت بذاریم، حالا من یه موقع با ایشون صحبت میکنم، بد نیست، یا ایشون بده به کرسی ها، چون البته مشکلش اینه که نوآوری نیست، تو کرسی ها باید نو باشه، این دیگران هم گفتن. ولی حالا اگر ایشون مثلا دلیل جدیدی داشته باشه یا نقد جدید، میشه تو کرسی هم بیاد، ولی تو آزاد اندیشی میتونه بیاد. علی حال ما اینو قبول نداریم.
فقط یه نکتهش عرض کنم، جزوه خلاصه کرده بودم در از یه صد، یک نکتهش که میفرماید که ملاک در حجیت ظواهر، ظواهر لفظی از جهت زن به موضوع است، بس مجموعه چندین مورد آوردینا رو. با این حال هی در مثلا یکی میگه در ظواهر لفظی، یکی میگه در دوران امر بین تخصیص و نسخ، مشهور که قال به ترجیح تخصیصه، میگه علت هم غلبه هست، میگه غلبه هم از جهت افاده دادن زن به موضوع در تعارض اصل و ظاهر، اینطوری موارد میاره.
چی میاره؟
اینا رو آقای فاضل جواب فاضل بعد چندی موردی اینطوری میاره، میگه یعنی مثلا همین هم که حضرت عالی فرمود که ما به لسان روایت باید نگاه کنیم، لسان روایت علم و اطمینان مثلا برام میاره، ولی ایشون اومده اون مواردی که مثلا از جهت زن به موضوع، مثلا میگه اینجا چون مثلا طرف یکی که مثلا در تعارض اصل ظاهر،
خب بخواد دیگه توضیح بدم دیگه، شما نمیخواد ببینی این نکتران، این نکته رو توجه کنید که اولا اگرم اینا ثابت بشه، نهایتاً بشه در مورد خودش، خب یعنی ثابت نمی‌کنه حجیت و ظن فی الموضوعات بادا ما بادا، ثابت می‌کنه که در این مورد، این مورد، این مورد، این مورد زن حجته، قانون ثابت نمی‌کنه. البته من نمی‌دونم ایشون خواهد گفت که نه، ما با استقراء ولو ناقص میرسیم به قانون کلی، ولی خب حالا کسی بخواد جواب بده
اینجوری
بله اینو جواب میده. بله من میدونم بالاخره آدم باید منصف باشه، فرض کنه طرف بغل دستش نشسته و اگه باشه چی میگه، و ایشون خواهد گفت که ما از به قاعده میرسیم، ولی نقض‌هایی داره که ما رو از رسیدن به قاعده نهایتاً میگید آقا در مثلا هر جا دلیل داشتیم حرفی که ما میزنیم رو چشم میذاریم، رو چشم میذاریم. این یه نکته. نکته دیگه که میتونه پاسخ این گفته باشه، خوب دقت کنید، ممکنه در اصل موارد ما مناقشه داشته باشیم. یعنی گفت ثبت العرش ثم من قلت، مثلا میگید عقلا در ظواهر به گمان عمل میکنن، خب میگه که این مبنا رو ما قبول نداریم. عقلا مخصوصا در امور هام به ظواهر عمل نمیکنن، به اطمینان عمل میکنن. لذا ما میگیم ظواهری حجته که اطمینان آور باشه. این مبنای چند ده ساله ای ما، سه چهار ده است ما معتقدیم اصلا. یعنی این که معروف شده که زن ظواهر حجته، اینطور گفتن دیگه، حتی زن هم نمیخواد، زن نوعی کافیه، میگه که ما مبنامون نیست. خب این جای بحث داره، آیا واقعا عقلا در امور هام همی کار میکنن؟ حالا یه وقت امریست مهم نیست، هر طرفش باشه باشه اون هیچ، اما اگر مثل مسائل دینی باشه که جز مهام اموره، به گمان عمل میکنن ولو گمان نوعی، ولو ظهورم نداشته باشه. اگر مثلا یه جا میخوان حکم قتل صادر کنن، به ظاهر یک کلامی ولو زن آور نباشه، اطمینان آور نباشه، اعتماد میکنن و حکم قتل صادر میکنن، حکم مصادره اموال صادر میکنن. اینم و یه چیز دیگه دوست دارم دقت کنید، اینه که ببینید بعضی وقتا زن خیر و طرق المیسر است. یعنی چه خیر و طرق المیسر است؟ یعنی بهتر از این نداریم که بخوایم اونو پیدا کنیم. مثلا ما فرض کنید یک کاری رو میخوایم انجام بدیم، مرددیم بین دو تا کار، اما یکیشو گمان داریم که اینو شاره راضی تره تا اون. من این پولو بدم به زید، شاره راضی تره تا بدم به عمر. گمان دارم گمان دارم. خب اینجا خب شما میخوای این کار نکنی، میخوای اون کار ضدشو بکنی دیگه. یا مثلا دو تا روایت داریم تعارض داره، یکیش با بعضی از اعتبارات عقلی میسازه، با بعضی از گمانها میسازه، یکیش نه. اینجا بالاخره باید یه کاری بکنیم دیگه، قاضی باید یه کاری بکنه. خب اگر هیچ راهی نداشته باشه، یه انگشتری پیدا شده مثلا فرض کنید، یا مال زیده یا مال عمره، هیچ کدوم هم نه بیانه دارن نه شاهد دارن، قاضی هم هیچی نداره، ولی حالا ولو بر برخی از زنون تعلقش به عمر قوی تره، گمان داره، اینو 60% احتمال میده، اونو 40%. خب این انگشتر هم نمیشن میگی بشکننش نصفش کنن که. خب اینجا اصلا قرعه میدیم، حال همینه قرعه، برای همینه که یه راهی مثلا باز بشه. خب اینجا ممکنه قاضی حکم کنه به این که این باشه برای زید، وجدانش هم ناراحت، ممکنه مال امر باشه، اون 40% درست باشه، ولی به حسب ظاهر. امام صادق هم چی فرمودن چند روز پیش؟ در قضاوت و ولایات و مناکح و وصایا باید به ظاهر امر چیز کرد. بعضی وقتا اینجوریه، گوش میکنید، یعنی خیر و طرق میسر است، این معناش این نیست که شما اینو دلیل میدونید، ولی این بهترین راه ممکن اینه. دو تا روایت دارید، به یکیش باید عمل کنید، باید فتوا بدید، به روایت الف یا روایت ب، گمان دارید به صحت روایت ب، خب اینجا تأخیر قائل نمیشه، میگی به اون عمل کن. این خیلی دوستان بحث مهم نیست که خیلی خلطا رو همی گرفته. مثلا بعضی ها میگن که استصحاب، گوش میکنید، میگن استصحاب حتی با ظن به خلاف هم معتبره. حتی با ظن به خلاف. بعد میگن مثلا کسی یه آدرسی داشته، الان احتمال میده دوستش از اونجا رفته باشه، ولی پا میشه میره در خونش، استصحاب میکنه. آقایون این استصحاب نمیکنه، این میدونی چیکار میکنه؟ پیش خودش میگه من میرم، اگر بود خب دیدمش، اگر نبود برمیگردم. این استصحابه. یعنی چقدر فرق میکنه آدم طبق حالت سابق رفتار کنه، گاهی به خاطر کشوندن حالت سابق به حالت لاحق است، گاهی به خاطر دستور شارع مثلا، مثل که در باب وضو میگن اگر وضو گرفتی تا اطمینان یا یقین نکردی باطل شده بگو درست. اما بعضی وقتا از باب میگه میرم، شد شد، نشد نشد. احتیاط خیر و طرق المیسر است. آقا رفته مشهد، تو را اومده رشت، یه رفیقی هم قلن تو رشت داشته، خب حالا شب کجا بخوابه؟ مثلا میگه میریم در خونه رفیقمون. بود بود نبود، اصلا از این شهر رفته بود، مستاجرم بوده قبلا، خونهشو عوض کرده، خب رفته که رفته دیگه، تو گوشمون که نمیزنن، پا میش میره در خود. این استصحاب داره میکنه میره. یا این از باب اینه که حال بهترین راه اینه، راه بهتری نداره، ولی اگر شماره شد راه زنگ میزد فلانی همونجا هستی یا نیستی، آدرسش عوض شده آدرست یا عوض نشده. اینو دوستان تو درس امروز یه نکته مهمی بگیرید که ما باید وقتی به یک نهادی یه جای عمل میکنیم باید حیث کارمون معلوم باشه. داریم به حیث استصحاب عمل میکنیم، به حیث احتیاط عمل میکنیم، یا به حیث خیر و طرق میسره. من خسته شدم دیگه، خود بس باشه. البته معناش اینه که اگر سوال خیلی لازم نداره حالا آخرش باشه.
همین جان چون یه سوال دیگه داشتم تو درس مهمه، دوباره همین گمانه میشه.
اگر راه دیگه بهتر باشه نه، اگر نباشه چرا؟
یه جا دماغه، یه جا بحث
نفوس باشه. بله، بعضی وقتا حکم نکنید اصلا،
رجوع به اصول عملی
کسی بشه. کشته نشه خوب اشکال نداره، بله. اما اگه مثل انگشتر باشه چی مثلا میگه؟ یا شما مریضی، ناراحتی قلبی دارید، خب اینجا میگردید بهترین شخص رو انتخاب کنید که برید قلبتون رو عمل کنه. ولی اگر ندارید به گمان عمل نمی کنید. آیا این عمل کردن به گمان چون در واقع حجیت عمل به گمان هست در موضوعات؟ این کتاب اینو میخواد بگه، حجیت عمل به گمان در موضوعات. یا از باب اینه که شما بهتر از این کسی سراغ ندارید، از باب خیر و طرق ولذا اگر بتونستید دکتر بهتری پیدا کنید به گمان عمل نمی کردید. ببینید با بحثمون با مثلا آقای فاضل و دیگران همینه که شما میگید چطور در موضوعات، ما مهمترین موضوعات هم به گمان عمل میکنیم، گمان میکنیم یه پزشکی معالج خوبیه میریم سراغش. این دارید به گمانتون عمل میکنید یا چون راه بهتری ندارید؟ بله، در مقابل گمان و وهم به گمان عمل میکنه آدم، نه از باب این که گمان معتبره، از باب این که راه بهتری نیست. میگم اگه میتونستید گمانتون رو به علم تبدیل کنید، وای میسادید؟ وای نمیسادید. لذا ما نرسیدیم به حجیت گمان در موضوعات به نظر یه قاعده. الحمدلله رب العالمین.